أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما درباره ادوار فقه سیاسی شیعه و اهل سنت بود. ما باید این ادوار فقه سیاسی شیعه از اهل سنت رو تفکیک کنیم، چون تفاوت دارن ولو در دورهای اولی مشترکاتی هم دارن. دوره اول عصر نبوی بود که با بیان احکام سیاسی، جهاد، تقسیم غنائم، حدود و تشکیل نظام سیاسی در مدینه النبی و در واقع عملیاتی کردن احکام اجتماعی سیاسی مثل احکام جهاد و جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و فتح مکه و حنین و تبوک و مانند اینها، میشه گفت یک دوره از فقه سیاسی اسلامی در عصر نبوی شکل پیدا می‌کند. دوری دوم عصر صحابه است که اجرای احکام سیاسی قرآن و سیره نبوی در دستور کارشون بود و مسئله رأی و قیاس که بر اساس حدیث معاذ بن جبل این رأی و اجتهاد جایگاه خودش رو به عنوان یک منبع مستقل پیدا کرد و مخصوصا تو عرصه فقه سیاسی از اون استفاده کردن. خب اسلام در کل شبه قاره، در شبه جزیره عربستان گسترش پیدا کرد، در عمان، بحرین، یمامه، بعد ایران، بین النهرین تا شامات و مصر هم توسعه پیدا کرد و در واقع با این سه منبع قرآن و سیره نبوی و رأی تونستن در واقع حکومت داری کن. دوره سوم عصر علوی من ازش تعبیر کردم که امیر المومنی علیه السلام با تشکیل در واقع حکومتش از احکام سیاسی قرآن و سیره نبوی استفاده کرد و به جای رأی و اجتهاد که به شدت امیر المومنی در نهج البلاغه به نقد رأی پرداخته، به جای اون حضرت از اجتهاد علوی استفاده میکنه. در واقع اون کبریاتی که از قرآن و سنت نبوی استفاده میشه، امیر المومنی از شیوه اجتهاد مطلوبی که امروز اصلا موقع اصطلاح اجتهاد نبود از اون استفاده میکنه و کبریاتی رو که از قرآن و سنت استفاده میشده بر مصادیق تطبیق میکرده و به لحاظ البته اون حکم حکومتی که از نبی گرامی اسلام مطرح بوده، اختیارات حاکم که بتواند بر اساس اختیاراتی که دارد بعضی از امور زکات تعلق بگیرد، به این شکل کشور اسلامی رو و دولت اسلامی رو اداره میکنه. نه ببینید، یکی از بله حالا ما که شیعیان معتقد به امامت امام علی و اون مقام علم تکوینی علوم لدنی ائمه هستیم، بس جداست. ولی اگر بخوایم با زبان اهل سنت صحبت بکنیم، میگیم امیرالمومنین از اجتهاد مطلوب استفاده کرده، نه اجتهاد در مقابل نص، و به شدت با اجتهاد در مقابل نص مخالفت میکرد. و الا خب امام علی به هر حال به اعتقاد ما شیعیان امامی است که از علم لدنی برخوردار است، ولی قطعا اجتهاد من تطبیق کبرا بر صغرا رو به کار می بردن، ولی اجتهادشون معصومانه بوده دیگه. یعنی کبریاتی که پیغمبر در اختیار امام میذاشته، چون داریم دیگه در بعضی از روایات که حضرت وقتی از ائمه معصومین سوال میشه که چرا همچین فتوایی میدید، حضرت دلیل میاره. این دلیل کبرایی است که بر مصداق و صغرا تطبیق میشه، ولی خب این اجتهاد، یعنی این تطبیق کلی بر مصداق یا کبرا بر صغرا، یک تطبیق معصومانه است. یعنی هیچ موقع امام خطا در این تطبیق ها نمی کنه. عمدتا بحث زکات بوده، حالا یا تشخیص این که الان باید بجنگه یا نجنگه، مثلا فرض با خوارج کی بجنگه کی نجنگه، این بر اساس کی اینا باقی و یاقی میشن کی نمیشن، کی باقی بر اینا تطبیق میکنه نمیکنه. خب اینجا باید بر اساس اون اجتهاد علوی معصومانه تصمیم میگرفتن. من اگر بخوام مثلا این دوره ها رو یعنی ذکر بکنم در شیعه، اصل نبوی، اصل صحابه رو که شیعیان قبول ندارن، عصر علوی میشه دوره دوم. بعد عصر فعلا من دوره شیعیان رو بگم، این ادوار فقه سیاسی شیعه رو بگم، بعد اهل سنت هم از خانم. بعد عصر رکود سیاسی شیعه است که با صلح امام حسن و امام حسین این رکود سیاسی شیعه به معنای رکود حکومتی شیعه، و الا هم امام حسن علیه السلام بعد از صلحش و هم امام حسین علیه السلام کاملا فعالیت سیاسی داشتن، خطبه هایی که دارن، نامه هایی که دارن به معاویه نشان دهنده اون فعالیت سیاسی و انسجام شیعه هست که کار بسیار مهم و حیاتی بوده برای حفظ تشیع. بعد دوره سوم هست که عصر نهضت های سیاسی شیعه هست که توسط توابین و مختار و زید ابن علی و یحیی ابن زید و عرض کنم خدمتتون شهید فخر، نفس زکیه و ابن طباطبا که این نهضت ها باعث انشعابات فرقه های شیعه شد، کیسانیه زیدیه که گزارشش رو دادیم. پس ادوار فقه سیاسی شیعه، یکی عصر نبویه، یکی عصر علویه، یکی عصر امام حسن و امام حسین هست، یکی عصر نهضت های سیاسی شیعه است، و این میشه سه تا عصر نبه. عصر صحابه رو ما جزء ادوار فقه سیاسی شیعه دیگه نمیدونیم، یعنی فقه سیاسی شیعه یکی عصر نبوی هست، دوم عصر علویه، سوم عصر امام حسن و امام حسین است، چهارم عصر نهضت های سیاسی شیعه است که سوم عصر رکود سیاسی به معنای حکومتی و نهضت های حکومتی و سیاسی، ولی فعالیت های سیاسی امام حسن و امام حسین در دوره سوم باید توجه کرد. بله، در واقع من این قیام کربلا رو جز همین دوره چهارم میدونم، یعنی ببخشید دوره سوم، بله چهارم میشه دیگه، عصر نبوی، عصر علوی، عصر رکود سیاسی شیعه. قیام و نهضت های سیاسی که تابع از قیام امام حسین تبعیت کردن این دوره چهارمه، این خود قیام امام حسین و نهضت هایی که بعد از قیام شکل گرفت که همشون هم بر اساس قیام امام حسین بوده، ولی خب باعث این نهضت ها باعث انشعابات فرقه های کیسانیه و زیدیه و امثال ذلک میشه. و پنجم دوره ایست که ما ازش تعبیر کنیم به عصر تئوری سازی حاکمیت شیعه، یا به تعبیری تئوری دولت در دولت که توسط امام صادق علیه السلام شکل گرفت، که من تحلیلم این هست که دوستان جلسه قبل مفصل بحثایی شد دیگه الان وارد نشیم. من معتقدم که عرض کنم خدمتتون این فعالیت های فرهنگی سیاسی، یعنی فعالیت سیاسی امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام در پرتو فعالیت فرهنگیشون، فعالیت سیاسی امام فاشیستی داشتن. شما همین دعایی که امام سجاد در صحیفه داره ببینید، بسیاری از این ادعیه امام تأکید داره بر نقش امام، جایگاه امام، موقعیتی که امام معصوم باید داشته باشه، یعنی امامت سیاسی رو معرفی میکنه امام سجاد علیه السلام. و همینطور امام باقر و امام صادق فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت سیاسیشو در بستر فعالیت‌های فرهنگی بود. ولی من اعتقادم اینه که این ائمه معتقد به یک دولت در دولت بودن، و قیام به سیف، یعنی تشکیل حکومت با قیام به سیف در جامعه مسلمین رو قبول نداشتن، که عرض کردم باید انشاءالله پژوهش بشه که بله حالا ببینیم حرفه ایشون رو هم ببینیم ببینیم حالا ببینیم در حال ما قبول نداریم این رو، و معتقدیم تشکیل دولت بدون قیام رو اینا قائل بودن. اینکه یه بله اگر اکثریتی دور ائمه رو میگرفتن و حکومتی رو تشکیل میدن، اون موقع اگر در مقابل این حکومت میستادن قیام به سیف میشد، اما قیام ابتدایی به سیف در جامعه اسلامی رو مقابل نداریم. این نظریه دولت در دولت رو هم از این مقوله عمر ابن حمزه میشه کاملا استفاده کرد، که حدیث رو دیگه دوستان آشنایی به مسلطید من دیگه وارد نشم. خب خیلی خوب، من یه نکته رو دو تا نکته، این که ما از عصر نبوی وارد عصر علوی شدیم و عصر نبوی رو دوره اول ادوار فقه سیاسی شیعه معرفی کردیم و عصر علوی رو دوره دوم. این عصر علوی رو ما از وفات پیغمبر شروع میکنیم، نه از حکومت امام علی. یعنی بعد از وفات پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه گرچه به حکومت ظاهری نرسید ولی رفتار سیاسی داشت. این که میبینیم مثلا حتی خلفا رو یه جا یاری میکنه، یه جا نقد میکنه، یه جا اصلاح میکنه، این دقیقا عملکرد سیاسی اون حضرت رو نشون میده. چون عصر علوی یک نکتهی که اتفاق افتاد غیر از قرآن و سیره سنت نبوی، یه چیز دیگه به نام سنت علوی شکل پیدا میکنه، حالا به تعبیر اجتهاد معصومانه علوی شکل پیدا میکنه، یک منبع جدیدی از معرفت به نام امامت شکل پیدا میکنه که ما در دوره نبوی این جایگاه امامت رو برای نبی قائل بودیم، اما امامت رو برای غیر نبی دیگه در دوره علوی شکل پیدا میکنه، و مخصوصا در زمان خلافت امیرالمومنین که بعد از 25 سال یه خلافتی شکل پیدا میکنه که رأی و قیاس و اجتهاد در واقع منفی تحقق پیدا کرده، خب امام با اون مقابله میکنه، یعنی یک منبع معرفتی فقه رو امام نفی میکنه و از اثبات یک منبع معرفتی دیگر سخن به میان میاره. پس عصر علوی دوره اول بود عصر نبوی، عصر علوی دوره دوم عصر رکود سیاسی شیعه و فعالیت سیاسی در واقع به نحو بیشتر انتقادی و سلبی. بعد از کنم خدمت شما دوره چهارم عصر نهضت‌های، عصر قیام امام حسین به نهضت‌های سیاسی شیعه است که قیام امام حسین و توابی ممسال زارک است، و بعد عصر تئوری سازی حاکمیت شیعه. این نکته بود. نکته دوم، این عصر تئوری سازی حاکمیت شیعه یا دولت در دولت که از حدیث مقبوله عمر بن حنظله به دست میاد، خب اینجا بعضی گفتن این مقبول است، ولی آقای سید جعفر مرتضی العاملی تحقیقی کرده، کتابی داره به نام صحیحه عمر بن حنظله و اثبات میکنه این صحیح است. خواستید اون مراجعه کنید. حالا ما چون فعلا بحث بر جعفر مرتضی رساله ای داره به نام صحیحه عمر بن حنظله و اثبات میکنه سندن که این صحیح است. بله بله، همین که از صحیح حیثیت نبوی داره. بله، عرض کنم خدمت شما. خب در این دوره پنجم که عصر دولت در دولت هست که توسط امام صادق تئوری پردازی شد، خب ما شاهد یه انشعابات دیگه در درون شیعه هم هستیم. اسماعیلیه که امامت اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام رو میپذیرن که 5 سال قبل از شهادت امام صادق ایشون در سال 143 از دنیا میره، و بعد از رحلت شهادت امام صادق علیه السلام خب انشعاباتی هم اسماعیلیه پیدا میکنه. یک شعبه کرامته هستن که امامت محمد ابن اسماعیل ابن امام صادق رو میپذیرن، و اینا خیلی آدمای تندی هم بودن، یعنی از اون خلاصه یک داعشیای شیعه بودن. این کرامته، اینا کسانی بودن که سایر فرق اسلامی رو کافر میدونستن، خونشون رو مباح میشمردن، اسیری زنان و اطفال مسلمانان رو روا میدونستن، و میگفتن بر اساس این آیه سوره توبه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، باید هر کسی غیر از ما می اندیشد مشرک است و باید او رو به قتل رساند. خیلی آدمای تندی بودن و کرامته هم خب به هر حال تونستن یه مدتی هم مدت دستشون بود. یه شعبه دیگه دروزیه هستن که اینا معتقدن روح آدم در جسد امام علی منتقل شده و خود دروزی ترک نژاد بودن که اینا به لبنان میرن و الان دروزی های لبنان در واقع به معنای انشابی از اسماعیلیه. یه گروه دیگه ناووسیه هستن که پیروان ناووس هستن، ناووس مصری، که ایشون اصلا منکر وحدت شهادت امام صادقه، میگن امام صادق علیه السلام زنده است و بعدن ظهور پیدا میکنه. ناووسیه چه نظری رو دارن. فتحیه هست که اینا امامت افتح، فرزند دوم امام صادق رو مطرح میکنن، عرض کنم خدمت شما. و از دوره اینم دوره پنجم هست. دوره ششم دوره ایست که ما اش تعبیر کنیم به عصر عملیاتی کردن حاکمیت شیعه، یعنی دولت در دولت رو که امام صادق بیان میکند در دوره ششم توسط امام کاظم علیه السلام به بعد، یعنی امام کاظم و ائمه بعدی، این مسئله نهادینه میشه و به عنوان نهاد وکالت در تاریخ ازش یاد میکنن، که خب خیلی خیلی کلیدی و مهم بوده. مثلا شما میگه امام مثل امام هادی که 6 سال امامت داشته، 3 سالش هم در زندان بوده، میبینید بیش از 250 نفر از اصحابی که اینا وکالت داشتن از طرف امام که برن در مناطق مختلف امور اجتماعی شیعیان رو دنبال میکردن. البته یه گروه هم از شیعیان اینجا انشاب پیدا میکنن به نام واقفیه که معتقد به زنده بودن امام کاظم هستن و توقف بر امام کاظم دارن، دیگه امامت امام رضا رو قبول ندارن. اسماعیلی البته بعد موفق میشن در حکومت فاطمیان رو در مصر تشکیل بدن و قلاع اسماعیلی در ایران که بعداً درباره صحبتی خواهیم کرد. خب تا اینجا من 6 دوره از در واقع فقه سیاسی شیعه رو معرفی کردم که تا عصر ائمه بود. بله دیگه، تا امام در واقع امام زمان علیه السلام در غیبت صغرا ادامه داره که 4 تا نائب خاص امام در واقع همین نقش رو داشتن و البته نائبان خاص بودن، اما هنوز هم در عصر غیبت صغرا ما شاهد وکلای ائمه مثلا امام حسن عسکری هستیم. حالا بعضیشون که خب انحراف پیدا کردن، بعضیشون که نه پذیرفتن امامت امام زمان رو، ولی 4 تا نائب خاص حضرت داشت که دیگه بعد از غیبت صغرا، غیبت کبرا که شروع میشه، دیگه این ارتباط با نائبان خاص قطع میشه و مسئله نیابت عام فقها مطرح میشه که اینو ما به عنوان دوره هفتم فقه سیاسی یاد میکنیم. دوره هفتم، حالا من این دوره شیعه رو میخوام تمامش بکنم، یعنی تا یه جایی برسونم بعد ادامه بدم اهل سنت رو. نیابت عام رو نه دیگه، بعدش دوره هفتم قرار میگیره. یعنی چی؟ بله میدونم، ولی دیگه در زمان چیز ما نیابت خاص دیگه نداریم. ما در زمان چرا در زمان خود روایت مقدم حنظله در واقع نیابت عام رو میرسن که در عصر امام هم نائبان عام هستن، ولی نائبان خاص هم داشتن، نهاد وکالت هم که شخصا امام اسمی برد و افرادی رو به این منصب نصب میکرد، یعنی هم انتصاب خاص بوده در زمان ائمه، هم انتصاب عام بوده. و در دوره هفتم دیگه فقط انتصاب عام هست، که در این دوره هفتم من اش تعبیرم به دوره فقه اخباری و فقه اجتهادی که در حوزه قم فقه اخباری است، در حوزه بغداد فقه اجتهادی. اینجا نقش حکومت آل بویه خیلی مهم در این دوره هفتم، که آل بویه بین سالهای 334 تا 439 اینا حکومت کردن، مخصوصا دوره عضدالدوله دیلمی که اصلا دقیقا در این دوره که ایشون میاد بغداد رو هم میگیره، خلیفه جنبه تشریفاتی داره. یک خلیفه عباسی به عضدالدوله میگه که رأی من بر این قرار گرفته است که اون چرا خداوند از اصلاح امور مردم در شرق و غرب زمین بر عهده من گذاشته بجز اون چه به امور خصوصی و خانه هم تعلق دارد به تو تفویض کنم. آره، عزاد دوله چنین جایگاهی پیدا میکنه. این کارها را به عهده گیر و از خداوند طلب خیر و صلاح کن. خب اینجا تو این دوره شیعیان جایگاه خوبی پیدا میکنن و علمای شیعه هم نفوذ دارن در این دولت. مثلا من با مثال، مثلا مرحوم شیخ صدوق که جایگاه خیلی مهمی داره، مؤلف به هر حال از کتب اربعه است، کتاب من لا یحضر الفقی، به دعوت رکن الدوله از قم میره ری با تکریم و احترام عظیمی مرحوم شیخ صدوق رو تحویل میگیرن و هر مجلسی که رکن الدوله حضور داشته شیخ صدوق رو کنار دست خودش مینشونده و از دانش رو استفاده میکردن. یا شیخ مفید، تأثیری که شیخ مفید بر عزادالدوله داره و عزادالدوله دیلمی که چنین جایگاه و موقعیتی داره که خلیفه عباسی چنین منصبی رو به او میده و صرفا خلیفه عباسی حاکمیت در منزل خودش رو داره نبیشتر، میبینید میره و وارد خانه شیخ مفید میشه و بر شیخ مفید وارد میشه. توجه دارید، این جایگاهی بوده که علما داشتن. یا مثلا سید رضی متصدی امور حج، نظارت بر مظالم داره، علاوه بر نقابت آل ابی طالب رو که داشته، بعد سید مرتضی جانشینی هم میشه. و از کنم خدمتتون شیعیان بله بو علی سینا تو این دوره است، ولی نه بو علی سینا حالا دیگه اونا تو فضای کارهای علمی خودشونه. من الان نقش آل بویه در علم و تمدن سازی اینا موضوع بحثم نیست. میخوام بگم که فقه اینجا چه نقشی در واقع در این دوره داشته. ما در این دوره هفتم شاهد یه حکومت، دو تا حکومت دیگه شیعیان هم هستیم. یکی حکومت زیدیه در یمن هست تو همین دوره، بله حکومت زیدیه در یمن. حکومت آل بویه اختلافه که آیا حکومت زیدیه است یا حکومت شیعه اثناعشری است. قرائن زیادی است که دلالت بر شیعه اثناعشری آل بویه میکنه، یعنی قرائن شیعه اثناعشری آل بویه ترجیح داره بر زیدیه. یکیش همین ارتباطی که با این علما داشتن. اما حکومت زیدیه قطعا در یمن مستقر بوده و اونا فقه سیاسی داشتن. یکی هم حکومت فاطمیان بوده در غرب جهان اسلام، شمال آفریقا، که اینا از سال 292 حکومت زیدی در یمن، اگر فکر میکنم از اواخر قرن دوم مثلا 199 شروع میشه و ادامه داشته تا حدود بیش از 1000 سال حکومت کرده. ولی حکومت فاطمیان از 296 شروع میشه تا 567 و فقه سیاسیش هم فقه اسماعیلیه بوده، یعنی کاملا یک فقه نظاممند مدیریتی هم داشتن. من اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم که خیلی مهمه. مسلمانان تو دوره یه اعتقادی داشتن و اینم مهمه که بهش توجه بکنیم که آیاش علمای شیعه همین نظر رو داشتن یا نه. یعنی سؤاله چرا مثلا عزادالدوله دیلمی خلیفه بنی العباس رو کنار نمیزنه با این اقتداری که داره؟ آیا به لحاظ این که اهل سنت اون زمان زیاد بودن مصلحت در این نمیدیده؟ یعنی یک مصلحت ثانوی اقتضای کار و اجازه این کار بهش نمیداده؟ یا اینکه نه، یک مبنای فقه و سیاسی رو از علما میگرفتن؟ این از اون بحثایی است که واقعا نیاز به تحقیق داره. ولی این مسئله مسلمه که مسلمانان اهل سنت اعتقاد داشتن که یک حاکم در جهان اسلام حق حکومت نداره، یکی فقط حق حکومت داره، یک نفر، یک حاکم فقط حق حکومت داره. بله؟
مبنای فقه سیاسی که علما گرفتن چی مده؟
یعنی چی؟
اینکه میگه مبنایی رو از علما گرفتن که،
یعنی این مبنا که آیا مثلا کسی مثل عزادالدوله دیلمی از مثلا شیخ مفید استفاده کرده که در جهان اسلام یه حکومت باید باشه دیگه، اگر شما شیعیانم به قدرت رسیدید حکومت مستقلی در مقابل حکومت اهل سنت تشکیل ندید. یا اینکه نه یه مصلحت ثانوی اقتضا کرده که اینها حکومت مستقل تشکیل ندن. ولی مثلا اهل سنت اینو اعتقاد داشتن که یک حاکم در جهان اسلام فقط باید حکومت کنه، هر کسی هم مقابل اون حاکم قیام بکنه باید با او جنگید، طاغوته. به همین خاطر مسئله تعدد حکومت اسلامی از قرن سوم یه بحث خیلی جدیه. کسی مثل قاضی محمد بن حسین فرا حنبلی، ایشون که متوفای 458 کتاب الاحکام السلطانی رو داره، ایشون میگه بیعت برای امامت با دو امام در دو آبادی در یک زمان جایز نیست. به همین خاطر هر حکومت دیگر مستقلی هم شبه مستقلی که وجود داشته، اینا مشروعیتشون از حاکم واحد میگرفتن. لذا اهل سنت مشروعیت حکومت آل بویه، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، همدانیان رو قبول داشتن، چون میگفتن اینا حکومت های اقماری هستن که ذیل حکومت بنی العباس هستن، این حاکم به اینا مشروعیت داده و مثلا ردای حکومت بر تن اینا پوشانده. اما ولذا میگفتن ما یه خلیفه داریم که گاهی اوقات امیرالمؤمنین بهش میگفتن، وقت ذیل خلیفه یا امیرالمؤمنین این حکومت ها بودن، حکومت های اقماری که حاکمشون میگفتن امیر یا سلطان یا ملک. توجه دارید تعبیر امیر، سلطان، ملک از سه تعبیر میشته. مثلا زنگیان میگفتن سلطان عمادالدین زنگی یا امیر نورالدین زنگی پسرش. توجه دارید. اما حکومت قرمتیان رو، فاطمیان رو که تو مصر بودن، یا حکومت عبدالرحمن عموی رو که در اسپانیا در اندلس تشکیل میده و سایر ممالک آفریقایی که اینا رو میگفتن اینا باقی هن، اینا مشروعیت ندارن. توجه دارید. لذا در این کتاب عرض کنم فقها و حکومت، پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه که آقای دکتر محمد جعفری هرندی نوشته و انتشارات روزنه هم چاپ کرده، در صفحه 130 به بعد یه نمودارای کشیده جالبه. مثلا در نمودار اول که در صفحه 130 است، نمودار کلی حاکمان رو بعد از رحلت پیغمبر نشون میده که قریش یه گروهشون بنی امیه هستن که عثمان و معاویه، بعد بنی مروان، امویان شرق، امویان اندلس، بنی تمیم که فقط ابوبکر دیگه ادامه نداره، عرض کنم خدمتتون خلافت عمر هم که جز قوم دیگه بنی عدی یا عدی بوده که اونم جداست دیگه ادامه نداره، یعنی حکومت بنی تمیم ادامه نداره، با ابوبکر تمام میشه، بنی عدی هم که با عمر تمام میشه، ولی بنی امیه ادامه پیدا میکنه تا امویان شرق و امویان اندلس که عبدالرحمن میره حکومت تشکیل میده از سال 128. این سال 128 که بنی مروان دیگه شکست میخوره، حکومت شرق دست بنی العباس میره، حکومت بنی امیه اندلس شروع میشه. بنی هاشم هم که حکومت امام علی و قیام های شیعی که شکل پیدا میکنه و بنی عباس که حکومت بنی العباس. بعد در نمودار دوم نمودار حاکمان بنی امیه رو توضیح داده که از معاویه بن ابی سفیان شروع میشه سال 41 تا 60 و ادامه داره تا مروان حمار، که این مروان 126 تا 132 حکومت میکنه، یعنی 132 حکومت مروانی از بین میره و حکومت بن عباس شروع میشه، ولی 128 عبدالرحمن ابن معاویت ابن هشام، هشام که دهمین حاکم بنی امیه یا حالا برخواب بنی مروان هست، هشام که 105 تا 125 حکومت میکنه، وقت نوش که عبدالرحمن ابن هشام ابن عبدالرحمن ابن معاویت ابن هشامه 128 میره در اندلس حکومتی تشکیل میده تا 170. بعد هشام ابن عبدالرحمن پسرش هست حکومت میکنه، این حکومت تا خدمت رو عرض کنم بله تقریبا تا سال 428 حکومت امویان در اندلس ادامه پیدا میکنه. 128 حکومت امویان هست تا 428 و هشتمین حاکمشون عبدالرحمن که 300 تا 350 حکومت کرده اولین حاکمی است که به عنوان خلیفه و امیر المؤمنین معرف میشه. یعنی تا قبل از آن میگفتن ما خلافت بنی العباس رو قبول داریم و حتی در خطبه هاشون خلیفه بنی العباس رو هم نام میبردن، ولی از زمان عبدالرحمن که 300 تا 350 حکومت کرده ایشون دیگه به عنوان خلیفه خودشو معرفی میکنه و اون وقت بنی العباسیان دیگه خلافت او رو خلافت باقی و قاصر معرفی میکردن. تا قبلش میگفتن حالا یه حکومتی زیر حالا ما هم یه اجازه میدیم اونا فعالیتی بکنن، ولی بعد که دیگه حکومت مستقلی شد دیگه اینها جدا شدن و تا 428 حکومتشون ادامه پیدا کرد. بله دورای عرض کنم خدمتتون. بعد در نمودار چهارم که صفحه 132 هست حکومت زیدیه رو معرفی میکنه، زیدیه یمن. بله آغاز دعوت در سال 199 در کوفه بوده توسط محمد ابن ابراهیم طباطبا از فرزندان امام حسن علیه السلام و این ادامه پیدا میکنه خدمت رو عرض کنم در یمن. و حالا اینجا تا 344 رو ذکر کردن، ولی بعد زیدیه در یمن حکومت دیگه ادامه میده تا بیش از 1000 سال حکومت داره. در طبرستان هم که حسن ابن زید داعی هست که خلافتش 250 بعد از کنم محمد ابن زید ادامه داره. این حسن ابن علی ناصر اتروش که جد مادری سید مرتضی است که این کتاب عرض کنم خدمتتون بله ناصریات سید مرتضی در واقع به معنا نقده هایی است که سید مرتضی به این ناصر اتروش داره که قبرش در آمل هست و حکومت برها زیدی تشکیل میدن. پایان حکومت اینجا نوشته 345 که جعفر ابن محمد ثانی حکومت عباسیان رو نام میبرن اینجا سلسلشون رو، که معروفه که حکومت عباسیان با حمله مغول ها دیگه شکست میخوره و احمد ابن مستنصر المستعصم که 640 حکومت میکنه تا 656 دیگه 656 میگن آخرین خلیفه عباسی است که در بغداد توسط هولاکو کشته میشه. و ولی نقلی است که میگن بعد عباسیان میرن در مصر حکومت میکنن. این نقلیه که از سال 660 حکومت عباسیان شروع میشه تا 900 عرض کنم خدمت شما 903 حکومت بنی العباس از بغداد که شکست میخواد توسط هولاکو میرن در مصر حکومت تشکیل میدن که البته همه اینو قبول ندارن. حکومت فاطمیان رو هم در نمودار شماره 6 در صفحه 134 معرفی کرده که از اسماعیل ابن جعفر صادق علیه السلام، محمد ابن اسماعیل، میمون ابن محمد، ولی اولین خلیفه فاطمی عبیدالله ابن عبدالله است که سال 296 در مصر حکومت تشکیل میده تا 322 و این ادامه داره و آخرینش عبدالله آزاد هست که 556 حکومت رو به دست میگیره تا 567 که صلاح الدین ایوبی میاد و این حکومت فاطمیان رو هم منقرضش میکنه. این حالا نمودارایی است که بهتر آدم میتونه در واقع این بحث رو ببینه. پس بنابراین سرزمین‌های اسلامی تا قرن هفتم هجری زیر چند حکومت اداره می‌شدن و همه‌شون هم ادعا می‌کردن که خلیفه و جانشین پیغمبر هستن. خدمت رو عرض کنم وقتی من داشتم دوره‌های فقه سیاسی شیعه رو معرفی می‌کردم و رسیدیم عرض کنم خدمت شما به دوره خدمت رو عرض کنم، دوره ششم که خدمتتون عرض کنم دوره عملیاتی سازی حاکمیت شیعه بود، بعد دوره هفتم که فقه، دوره هفتم فقه سیاسی شیعه که هم فقه اخباری در قم شکل گرفت هم فقه اجتهادی که عرض کردم دوره آل بویه خیلی اینجا نقش زیادی داشتن. دوره شیعیان فاطمیون رو هم عرض کردم و همچنین کرامته رو. و اینجا ما آقای دکتر محمد جعفری هرندی، خب ببینید حکومت شیعیان به صورت پراکنده بوده، ولی خب برای آل بویه توسط سلاجقه منقرض میشه و حکومت اهل سنت سلاجقه شکل پیدا میکنه که من الان نمیخوام وارد فقه سیاسیشون بشم. و بعد عرض کنم خدمتون ما شاهد انقراض خلافت بن العباس در بغداد هستیم در سال 656 توسط هولاکو که به دست هولاکو کشته میشه، احمد ابن مستنصر یا احمد ابن مستنصر المستعصم، ایشون توسط هولاکو کشته میشه و 656. عرض کنم خدمتتون خب مغولا میان میدان، مغولا که میان، مغولا سه دوره دارن. این سه دوره رو بگم که در واقع بتونیم وارد دوره هشتم فقه سیاسی شیعه بشیم. مرحله اول سه تا مرحله داشتن مغولا. مرحله اول مرحله حمله و تخریب و کشتار. مرحله دوم مرحله استقرار مغولا هست که میشه زمان هولاکو، حتی هولاکو هم تو دوره مرحله اول بوده، یعنی چنگیز هولاکو بخشی از حکومت هولاکو مال دوره مرحله اوله که حمله و تخریب و کشتاره. مرحله دوم که از دوره دوم هولاکو شروع میشه دوره استقرار حکومت مغول هاست و پذیرش اسلام، پذیرش تدریجی اسلامه که تگدار پسر هفتم هولاکو که غسل تعمید در دوران کودکی بهش میدن، در واقع به معنا مسیحی میشه، ایشون مسلمان میشه و این پذیرش اسلام خیلی نقش داشته در تغییر و تحول حکومت مغول ها. این مرحله دومه. مرحله سوم زمین، مغول ها زمینه پیدایش دو دولت نیرومند هستن، یکی دولت صفویه شیعی، یکی دولت عثمانی اهل سنت، که من در اون ادوار فقه سیاسی اهل سنت عثمانی رو توضیح میدم. ولی اون چیزی که من میخوام اینو عرض کنم، میگم خدمتتون، میگم خدمتتون، حکومت اشاره میکنم. خب چرا این مغول ها گرایشه به اسلام پیدا کردم؟ یکی حضور دبیران مسلمان بود در دیوان هاشون، اسلام و این دبیران معرفی کردن، دیدن عجب چه آموزهای خوبی است و کم کم گرایش پیدا کردن. یکی دیگه نقش علمای شیعه است، مثل علامه حلی. علامه حلی دو تا کتاب می نویسه به الجایتو تقدیم میکنه، یکی نهج الحق و کشف و صدق، یکی منهاج الکرامه فی باب الامامه. این سبب میشه که الجایتو میاد و نام امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو دستور میده در خطبه ها نام این سه بزرگوار رو ببرن و بعد سکه به نام امام علی ضرب کنن. این نقشی بوده که البته نقش خواجه نصیر رو یادمون نره، خواجه نصیر نقش خیلی مهمی داشت در این که بتونه روی کرده هلاکو رو عوض بکنه. من اینجا اینو عرض بکنم، بعضی از اهل سنت ایراد میگیرن به خواجه نصیر، چون وقتی مغولا حمله کردن همه علمای اون زمان فتوا دادن به جهاد علیه مغولا، ولی چون دولت‌های اسلامی ضعیف شده بودن و درگیر خودشون بودن و بران مشغول عیش و نوش‌های خودشون بودن، لذا مغولا موفق شدن دولت سلاجقه رو منقرض، دولت سلاجقه که توسط چیز منقرض شد، خوارزمشاهیان، اینا آمدن دولت خوارزمشاهیان رو منقرض کردن، دولت های اقماری دیگه رو منقرض کردن، سلاجقه روم رو منقرض کردن. خب اینا خیلی قدرت داشتن مغولا. میگن با اینکه همه علما بالاتفاق حکم جهاد دادن علیه مغول ها، ولی خواجه نصیر با هلاکو همکاری کرد.
شیعه هم؟
بله، حتی بعضی علمای شیعه هم فتوا داده بودن باید مقابله کنن. نه، اون موقعی که داشتن هنوز استقرار لازم رو نداشتن، ولی میگن در استقرار مغول ها شیعیانی مثل خواجه نصیر نقش داشتن. خب نقشی که خواجه نصیر داشت، توجه داشته باشید، خواجه نصیر اون موقع تو قلعه اسماعیلیه است و اسماعیلیه‌ای که در ایران بودن هم آدم های بیدینی بودن، اصلا تقیدات دینی نداشتن و اسماعیلیه هم بله بله اسماعیلیه‌ای که در تیه بودن اسماعیل، ولی اسماعیلیه‌شون با اسماعیلیه شمال آفریقا تفاوت داشت. اونا نظاریه هستن، اونا آدم متشرع بودن، برای شریعت داشتن. اینا نه، اینا متاسفانه اسماعیلی که در ایران بودن، حسن صبا اینا، خیلی تقیدات شرعی و شریعت نداشتن. و لذا خواجه نصیر واقعا در یک زندانی به سر می برد. بعد که هلاکو میاد به این قلعه اسماعیلی رو تصرف میکنه، که دولت بن العباس هر چه تلاش کرد نتونست این قلعه اسماعیلی رو بگیره، مغولا موفق میشن. وصف خواجه نصیر رو هلاکو شنیده بوده، لذا دستور میده که خواجه نصیر رو که گرفتید بیارید پیش من و نباید مثلا به او آسیب برسه. خواجه نصیر همکاری که با هلاکو میکنه به این شرط بوده که هلاکو کتابخانه آتش نزنه، علمای شیعه و اهل سنت رو نکشه و دست از جنایاتش برداره. به این شرط خواجه نصیر باش همکاری میکنه که رصدخانه در مراغه براش راه بندازه و کتابخانه عظیمی در مراغه راه اندازی میکنه و چقدر جان علمای شیعه رو نجات میده، از جمله همین ابن عبدالحدیث شارح نهج البلاغه، برادرش، اینا جز اعدامیا بودن که خواجه نصیر نجاتشون میده. توجه دارید؟ اهل سنت عرض میکنم اصلا خواجه نصیر شرط میکنه که علمای شیعه و اهل سنت رو نکشی و به این شرط باش همکاری میکنه که در واقع کار، یا مثلا وقتی وارد بغداد میشه خب مانع میشن از این که کتابخانه های عظیمی که در بغداد بوده آتش بزنن. یعنی سلاجقه وقتی وارد بغداد میشن کتابخانه شیخ طوسی رو آتش میزنن، ولی مغولا وقتی وارد بغداد میشن با همین تأکیدی که خواجه نصیر داشته، خب خیلی از این آثار محفوظ میمونه و از بین نمیره. و خب بله، حالا اینم بحثی است، ولی نه اصلا واقعا خود مغولا که دنبال کشورگشایی بودن، اولش که میخواستن جبران اون خسارتی که خوارزمشاهیان به اونا زده بودن که اون گروه تاجران رو کشتن، بعد پیکی اونا فرستادن ببینن مسئله چه، اونا رو هم خوارزمشاهیان کشتن و لذا اومدن تلافی کنن. بعد که دیدن آقا جامعه بیدر و پیکره همینطور راحت میان جلو بودن، خود دیگه چرا جلوتر نریم، و بعد اینا تصمیم گرفتن تا مصر هم برن، ولی موفق نشدن. مغولا دیگه نتونستن دیگه تو بعضی جنگ ها. من واقعش اینا به نظر نسبت هایی است که چیز میزن اصلا، یعنی اگر خواجه، یعنی خواجه مثلا این که این طرح داده باشه، نه ما دلیل تاریخی نداریم، ولی خواجه همراهیش کرد، مدیریتش کرد. او دنبال انقراض دولته. ببین دولت خوارزمشاهیان و بعض دولت های دیگه رو که اقماری بودن، دولت مرکزی دولت بن العباس از بغداد بود و مغول ها تصمیم گرفته بودن این دولت بن العباس رو منقرضش بکنن، لذا خواجه نصیر در واقع اینو مدیریت و نسبت به این قصه داشت. البته خب این سبب میشه دولت ایلخانیان شکل پیدا بکنه. دولت ایلخانیان در سبزوار هم خب حکومت داشتن و در مقابل دولت ایلخانیان سربداران دیگه. ببینید آخرین پسر هلاکو مسلمون میشه، هلاکو مسلمون نمیشه. ایلخانیان در واقع حاکمان دیگه مسلمان بودن و مغولن. بله بعد این که شیعه بودن یا نه، اون جایی تو ما به نظرم شیعه شده، ولی نه همه حاکمان ایلخانیان شیعه نشدن، ولی محبت به اهل بیت داشتن. ولی سربداران قیامی میکنن.
ایلخانیان چطور جدا میشن از حکومت
مغولان؟ نه جدا نمیشن، در واقع حکومت ایلخانیان شکل پیدا میکنن به نوع حکومت اسلامی. بله؟ نه مدتی اینو تو خود بغداد بودن، ولی مثلا فرض کنید در سبزوار نفوذی داشتن، حاکمی داشتن. بعد سربداران در سبزوار قیام میکنن علیه اینها که خب ایلخانی، دولت ایلخانی میاد از کنم شیخ خلیفه سربدار چیز رو سبزوار رو که شیخ خلیفه که از صوفیان اون زمان بوده که شاگرد علاءالدین سمنانی بوده و خرقه از دست علاءالدین سمنانی گرفته، اونو به قتل میرسانه. حالا دیگه به هر حال ایشون آره ایشون به هر حال خرقه از دست علاءالدین سمنانی میگیره. بعد وقتی ایشون به قتل میرسه، شیخ حسن جوری خلیفه میشه. برای قیام سربداران یه حکومت شیعی در سبزوار قبل از صفویه شکل پیدا میکنه.
چرا قیام کردن حکومت شیعی مسلمان؟
خب نه اینا چون به هر حال ظلم میکردن به مردم اونجا و به هر حال در سبزوار ظلمای میدیدن و لذا اینا قیام کردن علیه. من عرض کنم خدمتتون، اینو میخواستم عرض بکنم که حکومت در واقع دوره مغول‌ها و ایلخانیان و این همکاری فقهای شیعه مثل علامه حلی، مثل پسرش فخرالمحققین و قبلش استاد علامه خواجه نصیرالدین طوسی، اینا زمینه فراهم میشه که تفکر شیعی و حکومت شیعی مثل سربدارانی در سبزوار شکل پیدا بکنه. و این باعث میشه که یعنی اگر ما مثلا دوره هفتم فقه سیاسی رو دوره فقه اخباری در قم و فقه اجتهادی در بغداد بگیریم، دوره هشتم به نظر من میشه همین دوره نقش فقهای شیعه در دوره حمله مغول‌ها و عرض کنم دوره ایلخانیان و اینا. و دوره نهم دوره کاربست فقه در حکومت هست که این زمانی است که صفویه به قدرت میرسه. صفوی، حکومت صفوی که منصوب به شیخ صفی الدین اردبیلی هست، این که حالا ایشون سید بوده شیخ بوده، خیلی هم میگن نه شیخ بوده سید نبوده، ولی خودشون سلسله شون رو یعنی سیادتشون رو به هر حال میرسونن به پیغمبر و یه شجره نامه‌ای برای خودشون معرفی کردن. از نوادگان این شیخ صفی الدین اردبیلی جناب شاه اسماعیل که در سن 14 سالگی موفق میشه در تبریز حکومت تشکیل بده. آره دیگه، حالا به هر حال چون گرایش‌های تصوف اونجا بوده و ایشو به عنوان شاه طریقت هم معرفی بوده، چون اصلا که عنوان شاه شاه طریقت بوده که کم کم شاه حکومتی هم پیدا میشه. بله؟ نه اینو حالا یه قدی تصوفشون تصوف موروثی هم بوده. و آره دیگه خب برای قبول داشتن که نوادگان به موقعیت ایجی میرسن و خیلی عجیب اعتقاد به شاه اسماعیل داشتن. و حکومت اینا اول در تبریز، بعد در قزوین، بعد در اصفهان که دیگه کل ایران رو در واقع به عنوان اولین دولت متمرکز ایرانی بعد از ساسانیان دولت صفوی است. یعنی دولت های ایرانی مثلا سفاریان بودن، سامانیان بودن، طاهریان بودن، آل بویه بودن، سربداران بودن، اینا حکومت‌های منطقه‌ای بوده. و بعضیشون ایرانی نبودن. ولی اولین حکومت ایرانی متمرکز بعد از دوره ساسانیان دولت صفویه است که از سال 907 تا 1135 قمری اینا حکومت کردن. 907 تا 1135 قمری یا 808 تا 1101 شمسی یا 1501 تا 1721 میلادی که از شاه اسماعیل شروع میشه. بعد شاه طهماسب اولی که بسیار اقتدار داره، شاه عباس اولی که اقتدارش برها زبان زد عام و خاصه، و آخرین شاه سلطان حسینه که توسط افاقنه شکست میخوره. و اولین دولت متمرکز ایرانی بعد از ساسانیان و اولین دولت شیعه اثناعشری است، همین دولت صفویه. عرض کنم خدمتتون حالا چی شد که این دولت شکل گرفت، که من حالا نقش فقها را میخوام اشاره کنم. یکی، ایران در اون زمان هم با عثمانی ها در غرب جنگ داشت، چون دولت عثمانی شکل گرفته که بعدا من تو ادوار فقه سیاسی اهل سنت میگم، هم با ازبک ها در شرق جنگ داشت. توجه داریم اینا خیلی مؤثر بود برای که ایران علاقه داشته باشه دولت واحد تشکیل بده. حالا چرا دولت شیعه تشکیل شد؟ دولت ایلخانیان و دولت سربداران نقش مؤثری داشتن برای اینکه زمینه فراهم بشه که دولت شیعه صفوی شکل پیدا کنه. و عجیب اینه، در اون زمان که شاه اسماعیل در تبریز حکومت تشکیل میده، یک سوم مردم شیعه هستند، دو سوم اهل سنت هستند، ولی چون اینا صوفی بودن و گرایش تصوف داشتن، سریع در واقع تصوف در تبریز و همینطور در مناطق ایران توسعه پیدا کرد. ما شیعیان اثناعشری در ایران جای مختلف داشتیم، مثل همین سربداران، خب در منطقه از خراسان، در قم، در خوزستان، در طبرستان ما شیعیان اثناعشری داشتیم، زمینه وجود داشته در گوشه‌های مختلف. در تبریز وضعیت این گونه بود، ولی به هر حال شاه اسماعیل موفق شد، هرچند در جنگ چالدران شکست میخوره که اون قصهش مفصل هست. ولی حکومت مبتنی بر تصوف و عرفان عجیبه. اکثر این حکومتایی که تو ایران شکل پیدا میکنه، مثل حکومت مرعش، حکومت سربداران در سبزوار، حکومت مرعشیان در طبرستان و حکومت صفویه در کل ایران، منشأش تصوف و عرفانه. ولی این نکته‌ای که من الان میخوام تو این دوره نهم بهش اشاره کنم اینه. ببینید، نه سربداران نه صفویه وقتی حکومت تشکیل دادن دغدغه مشروعیت فقهی نداشتن. توجه دارید، برخلاف اسماعیلیه، اسماعیلیه فقه اسماعیلی داشتن در مصر، نظام فقهی و اداره مبتنی و دیوان سالاری مبتنی بر فقه اسماعیلی رو شکل دادن. ولی حکومت صفویه منشأش گرایش تصوف و تشیع بود. توجه دارید، با
سربداران نامه‌ای که می‌نویسن به شکل
اول، بله حالا عرض می‌کنم ولی هم سربداران هم صفویه وقتی حکومت رو تشکیل دادن، دیدن این حکومت باید اداره بشه و اداره حکومت نیاز به قوانین دارن. وقتی بخواییم سراغ قوانین بریم، از چه باید استفاده کنیم؟ از فقه شیعه باید استفاده کنیم، چون حکومت شیعیه. به همین خاطر رفتن سراغ فقها تا مسائل حقوقی خودشون رو حل بکنن. شاه اسماعیل حکومت صفویه رو مستقر کرد، شاه طهماسب نیازمندی اداره مملکت به فقه جعفری رو احساس کرد، رفت سراغ شیخ علی کرکی، معروف به محقق کرکی یا محقق ثانی، که 870 به دنیا آمد در کرک که از نواحی بهلبک لبنان هست. سال 940 هم در نجف از دنیا رفت. محقق کرکی، یعنی شاه طهماسب، خب هم دید کشورش رو باید بر اساس فقه اداره کنه، چون قوانین حقوقی نیاز داره. عجیب نسبت بهش محقق کرکی اظهار تواضع میکنه. مثلا یک نامه‌ای داره میگه انت احق بالملک، به محقق کرقی میگه شاه تماس انت احق بالملک لانک نائب عن الامام و انما اکون من عمالک اقوم به اوامرک و نواهیک. یا در این کتاب فقها و حکومت صفحه 160 خیلی جالبه، ببین سواد آقای شاه طهماسب رو ببین. در صفحه عرض کنم خدمت شما 160 شاه طهماسب فرمانی به خط خودش برای محقق کرکی می نویسه، بسم الله الرحمن الرحیم، چون از معدای حقیقت انتهای کلام امام صادق علیه السلام که انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضو بی حکمن و انه قد جعلتو جعلتو حاکم آلین جده حدیث جعلتو علیکم آلین فاذا حکم بحکم فمن لم يقبل من فانما بحكم الله استخف علينا رد و هو راد على الله و هو على حد الشرك. بعد ادامش شاه طهماسب میگه لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلین با شرک در یک درجه در یک درجه است، پس هر که مخالفت خاتم المجتهدین وارث علوم سید المرسلین نائب ائمه المعصومین کند و در مقام متابعت نباشد بی شائبه ملعون و مردود و در این آستان ملائک آشیان مترود است و به سیاست عظیمه و تعدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد شد. کتب او طهماسب ابن شاه اسماعیل صفوی الموسوی. یعنی این که این نامه ها که نامه های شاه طهماسب اثر ایشون استفاده این فقها و حکومت دکتر محمد جعفری هرندی تو پاورقی این نامه رو ذکر کرده و عجیب خلاصه جایگاه محقق کرکی هم میپذیره این دعوت رو. نکته اینجا
محقق کرکی با علامه مجلسی
هم همسن هم اصل بودن؟ بله محقق کرکی 940 توجه دارید و ایشون نه حالا اینو بگید توجه دارید. بعد یه عده از فقها در همون زمان با محقق کرکی مخالفت میکنه، از جمله شیخ ابراهیم قطیفی شیعه، بله شیخ ابراهیم قطیفی فقیه برجسته‌ای بوده و جایگاه مهمی هم داشته، عمل محقق کرکی رو تقبیح میکنه و جالبه محقق کرکی رساله‌ای می‌نوشته در جواز اخذ مالیات توسط دولت، شیخ ابراهیم رساله می‌نوشته در حرمت اخذ مالیات توسط دولت. ما هرچی بگیشم از اختلاف این علما است. البته این که آیا مخالفت شیخ ابراهیم به خاطر این نکته است که مثلا اینا معتقدن در عصر غیبت ما حق نداریم حکومت تشکیل بدیم، نه قطعا این نبوده، چون حالا اگر فرصتی بشود من اشاره خواهم کرد در یه جلسه دیگه ای که تمام فقها بدون استثناء فقها رو نائب عام امام زمان می دانستن و همه پذیرفته بودن در عصر غیبت باید فقیه جامع شرایط نائب عام امام زمان باشه و وظائف حسبه رو و امور زمین مانده رو فقیه باید انجام بدن، نه فقط امور شخصی امور غیب و قصر، حتی امور اجتماعی رو و فقها تو مسائل قضایی اجرای حدود اجرای احکام شرعی که حالا مباحثش مفصلی نمی‌کنم الان وارد بشیم، از شیخ مفید گرفته سید مرتضی گرفته شیخ طوسی گرفته محقق اول محقق علی که 602 تولدشه 676 وفاتشه محقق، من توی بحث مغول‌ها اشاره نکردم محقق اول هم نقش مؤثری داشته غیر از علامه حلی، استاد علامه حلیه، ایشون معاصر 4 خلیفه عباسی محقق اول صاحب شرایع. توجه دارید؟ خب شما همین شرایع اسلامشو ببینید که شهید ثانی مسالک الافهام شرح میزنه، صاحب جواهر محمد حسن عرض کنم نجفی در جواهر شهر میزنه. خب این جایگاه مهم میدوشه، کتابش هم مملو از مسائل احکام اجتماعی که باید فقیه متولیش باشه تو همین شرایع. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی که ما محضرش بودیم، من شرع لومه محضرش نیستم که به ما شرع لومه درس بگیم، آیت الله قاضی امام جمعه دسفول نه سید مجد الدین قاضی. بعد ایشو فرمود که شرایع کتاب مهم نیست، شرایع رو بخون. خب ما بخونیم شرع لومه بخونیم برای اینکه قم میامدیم امتحان میدادیم، برای امیر روند حوزه ناچار بودیم شرع لومه بخونیم. ایشو گفت نه شرایع، و ما خدمت ایشو شرایع کتاب شرایع رو از اول تا آخر به ما درس داد. وقتی چون چشماش خوب نمیدید من عبارت میخوندم به ایشون شرح میداد، توضیح میداد، خیلی مسلط به شرایع. و انصافا جای متعدد، یعنی کسی بیاد جایگاه فقی در امور اجتماعی از همین شرایع استخراج کنه که چقدر اموری هست که وظیفه فقی باید انجام بده. اگر این مسیر طی نمیشد محقق کرکی این دعوت شاه طهماسب رو نمیپذیرفت. توجه داری؟ من فکر میکنم جناب شیخ ابراهیم قطیفی نظرش این بوده که فقیه خودش باید حکومت تشکیل بده، نه زیر بار حکومت نامشروع بره. یا او حکومت شاه طهماسب طاغوته، ولی وقتی این حکومتی که میاد فقیه رو میگه آقا تو بیا به من رو هدایت کن، وظیفه فقیه اینه که سکوت کنه. و اون زمان هم اگر محقق کرکی میخواد ادعای حکومت میکن مردم قطعا دورشون نمیگرفتن، مردم پادشاه هم جلوش مای میستاد. خب ایشون بهترین راهش این بود که بیاد و در واقع این دوره نهم فقه سیاسی رو که کاربست فقه در حکومته این رو اجرا بکنه و زمینه رو برای فقهای بعدی فراهم بکنه. حالا من دورای دیگه هم هست از خدمت رو عرض کنم تشیع که جلسه بعد عرض میکنم، بعد ادامه ادوار فقه سیاسی اهل سنت رو هم خدمتون خواهم گفت. صلی الله علی محمد و آله.